سلام، من شاهین سلیمانی هستم و شما به 29th اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونیک خانی گوش میکنید. اول قبل از شروع این اپیزود دو تا مطلب بود که در میانه رکوردها و ادیت کردنهای این اپیزودها در لحظاتی یادم اومد و یادداشتش کردم و براتون میخونمش. یکی این که وقتی عقده‌ای به شما حمله میکنه، یعنی خوشه‌ای میشه، بر همون اساس که در موردش صحبت کردیم، کمی صبوری کنید تا عبور کنه، بعد تصمیم بگیرید. یعنی احتمالاً دیگه تا الان لحظاتی که میاد و عقده ما رو در بر میگیره رو شناختید. در اون لحظات کمی صبوری بکنید. چرا؟ حالا چرا؟ وقتی عقده میاد بالا، روان ما خسته، کلافه و رنجور میشه. یکم صبر داشته باشید، شاید برای یک کسی نیم ساعت باشه، برای یکی 10 دقیقه باشه، برای یکی چند ساعت باشه یا حتی چند روز. به نسبت این که اون عقده چقدر انرژی در دل خودش داره، خب ادامه میدیم از کتاب موریشتاین. گاهی یک فرد میتونه جلوی تأثیرات یک محرک رو بگیره و مانع از خوشه‌ای شدن اون بشه. مثلا وقتی احساس کردید تحت فشار هستید و دگمه هاتون داره فشار داده میشه، به گفتگوهای درونیتون دقت کنید، توجه کنید. این بخش رو خودم اضافه کردم. و به دگمه هاتون آگاه باشید. چی خورد؟ چی در دل شما اومد بالا وقتی که اون حرف زده شد؟ وقتی اون اتفاق افتاد؟ وقتی اون محرک بیرونی صورت گرفت؟ یونگ میگه اگر اون کسایی که مورد آزمون قرار میگیرن اراده قوی داشته باشند، میتونن با مهارت‌های کلامی و حرکتی و با واکنش در زمان کوتاه معنای یک واژه محرک رو اونچنان کمرنگ کنند که هیچ تأثیری در ایشان گویی نگذاشته است. صحبت کردیم دیگه، یونگ کلماتی رو میگفت و میگه افرادی هستند که که با یک واکنش در یک زمان کوتاه و مهارت‌های کلامی حرکتی معنای یک واژه محرک رو برای خودشون کمرنگ میکنن. حالا جلوتر میرسیم به این که سیاستمداران مثلا افرادی هستند که این قدرت رو دارند، یونگ اشاره میکنه، ولی این امر تنها در مواردی کارایی داره که فرد مجبور باشه از یک راز واقعا مهم و حیاتی شخصی محافظت کنه. یعنی همون سیاست مداران رو هم که گفتیم، اونها هم بعضی وقتا دیدید یک سوتی هایی در مناظره ها میدن، یهویی یه چیزی از دهنشون میپره بیرون، هر چقدر هم که روی خودشون کنترل و مدیریت داشته باشند. به نظر میرسه که یک سیاستمدار، این پیشنهاد خودمه، در تمام دنیا ای سیاستمداران، بتونه لحظاتی رو با افرادی سپری کنه که جلوی اونا بتونه راحت باشه، بتونه خودش باشه. یعنی نیاز نداشته باشه این نقاب سیاست مدار رو همه جا با خودش حمل بکنه، بلکه جایی بتونه اون خود شخصیش رو زندگی بکنه. در اندازه‌گیری رطوبت پوست توسط گالوانومتر، هرچند من یا ایگوی او قادر باشه برخی از این نشانگرها رو پرده پوشی کنه، نشانگر رو هم اشاره کردیم در اپیزودهای پیشین. سرکوب پاسخهای ظریف‌تر و پیچیده‌تر جسمانی بسیار دشوارتر میشه. در همچین شرایطی واکنش شخص در برابر پرسش یا در برابر واژه‌ای که عقده رو فعال میکنه احتمالاً عرق کردن کف دست، لرزیدن دست‌ها یا خشک شدن دهان باشه. اینها رو هم میتونید به عنوان نشانه‌هایی در ذهنتون داشته باشید که در لحظاتی آیا عرق میکنه کف دستتون، لرزش‌هایی داره دست یا خشک میشه دهنتون، پاسخ فیزیولوژیک شما چگونه خواهد بود که میشه فهمید آیا عقده‌ای احتمالاً در من فعال شده یا نه. معمولاً ایگو میتونه تأثیر عقده‌ها رو تا اندازه‌ای خنثا کنه. گفتیم بسته به این که ایگو قوی باشه یا نه. مهمه که بتونه تأثیر عقده‌ها رو ایگو تا حد ممکن کاهش بده. یا طور دیگه بگیم، مهمه که شخص بتونه تأثیر عقده‌ها رو تا حد ممکن کاهش بده، که این کاهش دادن تأثیر عقده رو ایگو به عهده داره. در زندگی حرفه‌ای برای اینکه شخص بتونه کارش رو انجام بده، به زندگیش برسه، مهمه که بتونه عقده‌های شخصیش رو کنار بذاره. مثلا روان درمانگران باید بتونن در هنگام کار با بیماراشون هیجانات عاطفی و تعارضاتشون رو مدیریت بکنن. درمانگر برای اینکه بتونه در کنار بیماری که زندگیش در حال فروپاشی هستش حاضر باشه و حضور داشته باشه، بایستی بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه، حتی اگر در اون لحظه زندگی خودش سراپا در هم ریختگی و هرج و مرج باشه. یونگ از سیاستمداری به نام تالیران به عنوان کسی نام میبره که این توانایی رو داشت، یعنی میتونست تأثیر عقده‌هاش رو کاهش بده و استاد این رشته میدونستش یونگ، که بلد بود ترس‌های شخصی و واکنش‌های ناشی از عقده‌های خودش رو پنهان کنه. دیپلمات‌ها به عنوان شاخصان این فن هستند. اینجاها رو داره مولیشتاین میگه، که میتونن عواطف و هیجاناتشون رو با نوعی هنر سخنوری بپوشونن و پنهان کنن. پس در واقع چی شد؟ میگه که دیپلمات‌ها به عنوان شاخصان این فن میتونن عواطف و هیجاناتشون رو با نوعی هنر سخنوری بپوشونن و پنهان کنند، یعنی انگار دارن چیز دیگری رو جایگزین چیز دیگری میکنند در ایگوی خودشون. یعنی در اون لحظه ابزاری گویا هست این هنر سخنوری برای اینکه بتونن این تأثیر عقده رو کاهش بدن و از ترس‌های شخصی و واکنش‌های ناشی از عقده بتونن خودشون رو محافظت کنن. در کنار عقده‌های شخصی، عقده‌های خانوادگی و اجتماعی هم وجود دارند. اینجا رو خودم اضافه می‌کنم از کتاب باز هم من ورنا کاست که میگه که مثلا فرد برای رشدش بایستی تلاش کنه تا عقده من رو از عقده پدر و عقده مادر جدا کنه و به استقلال دست پیدا بکنه. یعنی یک استقلال میتونیم بگیم شاید استقلال بیرونی هست، اون لحظه‌ای که شما به یک سن و سالی میرسید، حالا یا ازدواج میکنید یا ازدواج نمیکنید، از پدر و مادر گویی جدا میشید، حالا به نسبت شرایط اقتصادی، حالا یا از خونه میرید یا درآمدهایی کسب میکنید و درآمدتون جدا میشه. و اینجا میگه که حتی این عقده من، این من رو به صورتی درونی بایستی بتونید از اون پدر و مادر درونی هم جدا کنید. مثلا ممکنه فردی رو ببینید حتی شاید 50 سال شده باشه، به یک کشور دیگه هم حتی مهاجرت کرده، یعنی انقدر دور هستش، ولی هنوز نتوانسته است که این عقده من رو، این من رو جدا کنه از عقده پدر و مادر، از پدر و مادر درونیش. البته این یک راه یک شبه‌ای نیست، ممکنه و میتواند سالها طول بکشه. اینجا چیزی که به ذهنم رسید، به یاد کتاب مرد رابرت بلای میفتم که میگه که یک مرد، که البته اینجا منظور مردانگی هم هست، این انرژی گاهی ممکنه حتی 40 سال طول بکشه تا سفر رو طی کنه. اینجا هم چیزی که دارم میگم با اون استعاره‌ای که یونگیان ها معمولاً پست یونگیان ها از سفر ارائه میدند میتونه نسبت هایی داشته باشه. یعنی یه زمان شاید 10 ساله، 20 ساله، 30 و حتی 40 ساله زمان میبره که شما بتونید مجزا بشید و اون عقده من رو از عقده پدر و مادر بتونید جدا بکنید. میتونیم بگیم ابتدای این سفر مهمه. حالا اینکه کی به نتیجه میرسه شاید هیچ کس نتونه بگه، حتی روان درمانگر و روانکاو شما، حتی خود شما، که الان این اتفاق دیگه افتاد، دیگه تموم شد. ولی میتونید بفهمید که او تأثیرات داره کم میشه، یعنی اینکه شما در راه هستید، در مسیر هستید. وقتی عقده خانوادگی و اجتماعی است، فرد به آن مبتلا می شود و به صورت یک بیماری جمعی می تونه خودش رو نشون بده. یعنی عقده های خانوادگی و اجتماعی که فرد به اون مبتلا می شه، به صورت یک بیماری جمعی می تونه خودش رو نشون بده. بدین صورت در یک جامعه انسان ها به صورت مشابه گویا سیمپیچی شدن. اینجا رو من اضافه میکنم، مثلا ما ایرانیان گویا به صورتی جمعی اصلا دوست نداریم قوانین راهنمایی و رانندگی رو اجرا بکنیم. البته برخی از ما میدونید که خیلی اندکن این آدم ها. دیگه همه تون رفتی تو خیابون، خیلی اندکن، خیلی کمن. یا مثلا نازی ها در آلمان که گرفتار عقده مشترکی شده بودند. میبینید همشون یه فرم خاصی در اون دوره آلمان هیتلری رفتار میکردند، واکنش نشون میدادند. آسیب‌های مشترک عقده‌های مشترکی رو به وجود میاره. گاهی عقده‌ها از نسلی به نسل بعد منتقل میشه. مثلا روحیه افسرده افراد آسیب خورده از سقوط بازار سهام در سال 1929 یا کهنه سربازان آسیب خورده از جنگ ویتنام. تمامی افرادی که در این جنگ شرکت کردند کم و بیش همون نوع ساختار عقده رو که ناشی از آسیب‌های روحی تجربه جنگ بوده رو با خودشون به دوش می‌کشن. موریشتاین از یک لایه فرهنگی در ضمیر ناخودآگاه حرف میزنه که بهش میگه ناخودآگاه فرهنگی، که سرسخت ترین مدافع این دیدگاه در میان پیروان یونگ جوزف هندرسون بود که به مقاله هندرسون با عنوان نگرش فرهنگی و ناخودآگاه فرهنگی در کتاب سایه و خود اشاره میکنه، که البته این ناخودآگاه فرهنگی با ناخودآگاه جمعی یکی نیستش. ضمیر ناخودآگاه در این سطح به وسیله نگرش ها و الگوهای فرهنگی گسترده تری ساختار پیدا میکنه که در قالب تصورات فرهنگی ناخودآگاه بر رفتارهای هوشیارانه فرد و عقده‌های فردیش اثر میذاره. یعنی بخشی از چیزهایی که ما از عقده‌هامون حس می‌کنیم به نگرش فرهنگی و ناخودآگاه فرهنگی ما هم برمیگرده، که میگیم این نگاه رو مدافعش جوزف هندرسون بود. یعنی شاید چیزی که عقده‌های شما رو تحت تأثیر قرار میده در یک کشور دیگه اینطوری نباشه، یا اگر شما از یک کشوری مهاجرت بکنید برید مثلا به یک کشور دیگه، یا از فرهنگی به فرهنگ دیگری بروید و تحت تأثیر اون فرهنگ قرار بگیرید، شاید دیگر آنگونه که در قدیم عقده شما تحت تأثیر قرار می گرفت دیگر قرار نگیرد. حالا سؤالی که اینجا موریشتاین مطرح می کنه اینه که عقده چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ متداول میگه اینه که به وسیله تروما، ضربه ها و آسیب های روانشناختی ناشی از فشارهای شدید روانی. برخی از مطالعات یونگ در زمینه آزمون تداعی واژه مربوط میشه به مسئله تأثیرگذاری خانواده بر شکلگیری محتویات ناخودآگاه کودکان. اینجاست که در یک خانواده‌ای یک چیزهایی از عقده‌ای میتونه فهمیده بشه، در خانواده دیگری ممکنه که اون عقده آنگونه ادراک نشه، یا یه خورده بهتر بگیم ترومایی که باعثش بوده، وقتی که شما گاهی اوقات برای یک دوستی یک چیزی رو تعریف میکنید او ممکنه درک دقیقی ازش نداشته باشه، که اینجاست که همدلی معنا پیدا میکنه. و یک چیزی رو هم برای همدلی اینجا اضافه بکنیم، ما یک همدلی شناختی داریم و یک همدلی عاطفی. در همدلی شناختی آنچه روی داده است برای فرد مقابل رو ما در ذهنمون تجسم میکنیم. در همدلی عاطفی آن رویداد برای ما هم اتفاق افتاده است و آن فرد رو احتمالاً بسیار عمیق‌تر بتوانیم احساس کنیم. مثال این که یک فردی پدر یا مادرش رو از دست داده، پیش شما میاد و شما هم اونجا پدر یا مادرتون رو از دست داده اید. در این وضعیت با او همدلی عاطفی می کنید، یعنی شما هم آن تروما رو، آن درد رو، آن زخم رو تجربه کرده اید و اینجا می تونید اون فرد رو به طور کامل گویا ادراک بکنید. اما گاهی اوقات پیش میاد که فردی پیش ما میاد و ما اون تروما رو، اون رویداد رو تجربه نکردیم. اینجا یک شبیه سازی در ذهنمون انجام میدیم و بعد با اون فرد همدلی میکنیم، که اصطلاحاً میتونیم بهش بگیم همدلی شناختی اینجا روی داده است. که حالا اینجا اون زمانیه که یک درمانگری از یک کشوری به کشوری دیگر نقل مکان می کند. گفتیم که نگرش فرهنگی و ناخودآگاه فرهنگی هم گویا داریم و ما با این ناخودآگاه فرهنگی و نگرش فرهنگی گاهی به عقده ها می نگریم. این درمانگر که از کشوری به کشور دیگر یا از فرهنگی به فرهنگ دیگر رفته است، یکم ممکنه که اوائلش کار براش سخت باشه، اینکه بتونه در واقع عقده های فرد مقابل رو آنگونه درک بکنه، در میتونیم بگیم نگرش روان تحلیلی. ولی بعد از طی زمانی خودش رو میتونه در اون فرهنگ پیدا بکنه و گویی ناخودآگاهش حالا پیوند خورده به اون فرهنگ. حالا بعد از طی زمانی کار براش راحت تره. برمیگردیم به متن. برخی از مطالعات یونگ در زمینه آزمون تداعی واژه مربوط میشه به مسئله تأثیرگذاری خانواده بر شکلگیری محتویات ناخودآگاه کودکان، مانند الگوهای مشابه بین مادران و دختران، پدران و پسران و مادران و پسران. بیشترین شباهت گویا در الگوی ما بین مادران و دختران به چشم میخوره. چرا؟ حالا یونگ در اون تحقیقاتی که انجام داد دیدش که پاسخهای این دو گروه، یعنی مادران و دختران، نسبت به کلمات محرک دلالت بر اضطرابها و تعارضهای یکسان داشت. یونگ نتیجه گرفتش که ضمیر ناخودآگاه از روابط نزدیک در محیط خانوادگی الگو میگیره. ساختارهای به وجود اومده در دوران کودکی با در معرض اجتماع و فرهنگ قرار گرفتن باز جرح و تعدیل میشن، ولی هیچ وقت عقده های کودکی که از سوی خانواده القا شدند از بین نمی روند. یا حتی یه جور دیگه بخونیم، ولی هیچ وقت عقده های کودکی که از سوی خانواده القا شدند از بین نمی روند. اوه، پس چی شد؟ حالا چیکار کنیم؟ عقده مادر و عقده پدر همچنان به عنوان غول‌های بلا منازع باقی خواهند ماند. یعنی گویا که آن تأثیراتی که ما از پدر یا مادر دریافت کردیم در سراسر زندگی ما نقش ایفا می کنند، اما خب ما انتخاب هایی داریم، می تونیم بهشون آگاه باشیم، می تونیم بریم پیش روانکاو یا روان تحلیلگر، می تونیم از درمان استفاده بکنیم و بدین صورت اونها رو بشناسیم و بگذاریم که هر چه کمتر در زندگی ما نقش ایفا کنند یا نقش مثبتی حتی در زندگی ما ایفا کنند. خب، به پایان این اپیزود رسیدیم. من اینجا یک چیزی رو خدمتتون عرض بکنم. اگر سوالی داشتید پیرامون محتوای این پادکست ها، میتونید با ایمیل شاهین لوجیک logic@gmail.com به من ایمیل بزنید. فقط حواستون باشه که سابجکت رو یه چیزی قرار بدید که من بتونم بفهمم که یه کاری در مورد حالا پادکست، مثلا سوالی پیرامون پادکست مثلا سابجکت، یا روی تلگرام با آیدی شاهین اندرلاین سلیمانی با آیه سلیمانی SOLEIMANI سلیمانی با آی، میتونید روی تلگرام هم به من پیام بدید. البته چون ممکنه که حالا یوی قطع شیم از تلگرام دسترسی نداشته باشیم، میتونید ایمیل هم بدید. و همچنین میتونید دوستانی که دوست می‌دارند و علاقه‌مندند که مفاهیم این پادکست رو عمیق‌تر در خودشون درونی بکنند، یعنی سوال‌هاشون خیلی منحصر به فرده و دوست می‌دارند که مثلا یه ساعتی در موردش با من گپ بزنن، میتونند روی همون آیدی تلگرام یا اون ایمیل به من ایمیل بزنند. وقتی رو با هم دیگه هماهنگ میشیم، هماهنگ میکنیم و گفتگو میکنیم با هم دیگه، و این گفتگوها نه مشاوره است نه درمان است، بلکه یک گفتگوست. میتونیم اسمش رو بذاریم گفتگوهای عمیق سازی، یعنی شما سوالاتی دارید که از درون شما برمیاد و وصلهایی و نسبتهایی به این پادکست ما داره. حالا میخواید بیاید از من بپرسید و با همدیگه در موردش گفتگو بکنیم تا عمیق‌تر بشید نسبت به اون موضوع. میتونید به من پیام بدید، وقت رو با همدیگه تنظیم بکنیم و پیش بریم. در واقع میتونید به عنوان یک گفتگوی شخصی در نظرش بگیرید، گفتگوی شخصی پیرامون مسائل پادکست، چیزهایی که در پادکست در شما بالا اومد و ذهنتون رو مشغول کرد. خب، به پایان اپیزود رسیدیم. فعلا خدا نگهدار.
miss the hills. Some nights can be fucked up and long, just like that Sinatra song about the wee small hours. Gone in a flash, gone and not coming back, gone to seed, gone to waste, gone, gone to the dough. Gone up in smoke, kept our heads to the grindstone, pretending nothing was broke. Cabin fever said I'd leave. But I was already gone, already gone. Cabin fever tried so many times, waking up in the dark, believing by dawn. Gone, baby, gone, not coming back tomorrow, to return the suitcase I borrowed, all amped up on duty free. Going in for the kill, tired of filing reports, going up country, find me some trees, some bronze autumn warmth. Dawn will come soon enough. Go with my lips sealed. That was always our deal. The truth tightly locked. Cabin fever said I'd leave here. It's already gone, already gone. Cabin fever tried so many times, waking up in the dark, believing by dawn, waking up in the dark, to believing by dawn.